ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا درباره ادعاهای جمهوری اسلامی درباره برنامه‌های هسته‌ای تهران ابراز تردید کرد. مخالفان میخائیل ساکاشویلی در گرجستان کمپین نافرمانی مدنی به راه می‌اندازند. و 5 سرباز آمریکایی در انفجاری انتحاری در شمال عراق کشته شدند. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران. در 21مین شب فروردین ماه سال 1388 خورشیدی که برابر است با 10 آوریل 2009 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این جمعه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را به عهده دارم در این مجله با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مهینه گرجی.
شب بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید نسبت به ادعاهای جدید ایران درباره برنامه‌های اتمی‌اش تردید دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته از راه اندازی 7000 سانتریفیوژ جدید خبر داد و وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده ادعاهای مشابهی را قبلا هم از ایران شنیده بود که همه آنها نادرست از آب درآمد. روز گذشته رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که کشورش حاضر است بر سر برنامه‌های اتمی‌اش با کشورهای غربی به مذاکره بنشیند، وی اما تاکید کرد به شرطی که این مذاکرات در فضای عادلانه و همراه با احترام باشد در آن شرکت خواهد کرد. مخالفان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان میگویند برای گسترش تظاهرات اعتراضی خود و فشار آوردن بر رئیس جمهوری این کشور به منظور واداشتن او به استعفا قصد دارند کمپین نافرمانی مدنی به راه اندازند. آنان میگویند دامنه اعتراضهای خود را همزمان در سه عرصه گسترش خواهند داد: در برابر پارلمان، در رسانه‌های عمومی کشور و در مقابل اقامتگاه ریاست جمهوری. ساکاشویلی امروز گفت تسلیم خواست مخالفانش نمی شود و استعفا نمی دهد. او در عوض مخالفان را به گفتگو و وحدت فراخواند. ارتش آمریکا می گوید در انفجار انتحاری امروز در موسل در شمال عراق 5 سرباز آمریکایی و 2 پلیس عراقی کشته شدند. پیش از آن نیز مقامات پلیس از مجروح شدن 10 تن از مردم بر سر انفجار یک کامیون حامل مواد انفجاری در بیرون یک پایگاه پلیس و ارتش عراق خبر داده بودند. با آنکه خشونت در عراق کاهش یافته اما شهر موسل همچنان عرصه حملات شورشیان است. یک مقام ارشد روسی میگوید عراق در صدد بررسی احیای قراردادهایی است که پیش از سقوط صدام حسین با روسیه بسته بود. ایگور سیچین معاون نخست وزیر روسیه که در پایان مذاکرات ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با نوری المالکی نخست وزیر عراق در مسکو سخن می گفت به ماهیت این قراردادها اشاره نکرد. و دزدان دریایی سومالیایی که ناخدای یک کشتی آمریکایی را به گروگان گرفتند در قبال آزادی او خواستار دریافت مبلغی باج شدند که میزان آن معلوم نیست. دزدان دریایی گفتند در صورتی که با آنها حمله شود وارد جنگ خواهند شد. یک ناوشکن آمریکایی قایق دزدان دریایی را تعقیب می‌کنند و چند کشتی دیگر نیز راهی محل شدند. بنا به گزارش‌های رسمی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری 72 ساله الجزایر برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید و برای یک دوره 5 ساله دیگر رهبری الجزایر را در دست گرفت. و آخرین خبر این که رئیس جمهوری مولداوی خواستار بازشماری کامل آرای انتخاباتی شد. نیما.
با سپاس. مهین گرجی بود با نگاهی به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید. نگاهی دقیق تر به آنچه که مقامهای جمهوری اسلامی دستاوردهای هسته‌ای ایران توصیف می کنند. یک سال پس از انفجار بمب در یک حسینیه در شهر شیراز، امروز در همین شهر 3 فرد متهم به این بمب‌گذاری اعدام شدند. ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت رکسانا صابری در زندان اوین و گزارش‌های دیگر. همراه ما بمانید تا ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران. یک روز پس از برگزاری مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران و آزمایش سانتریفیوژهای جدید برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم، مقام‌های ایالات متحده آمریکا واکنش چندانی به این خبر نشان ندادند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در گفتگویی که با میرعلی حسینی از رادیو فردا داشت، درباره درجه پیشرفت فنی دانشمندان هسته‌ای ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم طی چند ماه اخیر چنین می‌گوید:
پیشرفت ایران در مقایسه با سال قبل قابل ملاحظه نبوده. ایران توانسته که تعداد سانتریفیوژهای خودش رو به 7000 برسونه که برابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این سانتریفیوژها در سال گذشته زیر 6000 بوده و بعضی از مقامات گفتن که به 6000 رسیده. از طرف دیگه ایران برابر سخنرانی رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد، دو سانتریفیوژ جدید را هم آزمایش خواهد کرد که این سانتریفیوژها ظاهراً سرعتشون و کاراییشون بیشتر از سانتریفیوژهای قبلی، ولی هنوز اینها را به کار نانداخته. در مجموع پیشرفت ایران قابل ملاحظه نبوده. پیشرفت داشته ولی قابل ملاحظه نبوده.
این سانتریفیوژها از کجا میاره؟ با توجه به اینکه سانتریفیوژهای قبلی از پاکستان اومده، اینا کجا ساخته شده؟
ایران مدت هاست که میخواد صنعت هسته‌ای خودشو بومی بکنه و در واقع در همین راه قدم‌های موثری را برداشته و تعدادی از سانتریفیوژهای قبلی رو که طرح اونها را از پاکستان گرفته بود خودش ساخته، بست داده و اون سانتریفیوژهایی که قبلا به اسم P1 و P2 خوانده میشد، الان به اسم IR1, IR2 و 3 و حتی شنیدیم که شماره 4 هم ساختن و دارن آزمایش میکنن.
آقای آریان، از اونجایی که باراک اوباما در سخنرانی‌های متعددش در فرصت‌های مختلف دست دوستی به سوی ایران دراز کرده، این گام‌های سریع ایران برای پیشرفت در راه فعالیت‌های هسته‌ایش میتونه لطمه‌ای به این اقدامی که آقای اوباما در نظر داره برای برقراری دیالوگ مستقیم با ایران تأثیری خواهد داشت؟
فکر نمی کنم تأثیر اونچنانی داشته باشه، برای اینکه با توجه به پیشرفت کمی که ایران در سال گذشته داشته، این برای غرب قابل تحمله. بسیاری از کشورهای غربی فکر میکردن که ایران ممکنه که در روز ملی فناوری هسته‌ای نکاتی رو به زبان بیاره یا پیشرفت‌هایی رو ارائه بکنه که دور از حد تصورشون باشه و اینچنان نبوده. و همینطور که وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت ما نمیدانیم که چه چیزی رو باید درباره برنامه هسته‌ای ایران باور بکنیم. ما تا حالا ادعاها و ارزیابی‌های مختلفی رو درباره برنامه هسته‌ای ایران شنیدیم. باید اینو بگم که ایالات متحده آمریکا این پیش شرط رو برداشته. دولت اوباما حاضر با ایران صحبت بکنه و دست دوستی رو به طرف ایران دراز کرده درباره مسئله هسته. یعنی این سیاستش کاملا با سیاست دولت جورج بوش فرق میکنه. گذشته از این، رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خودش گفت که ما منتظر تغییرات آمریکا هستیم. یعنی دست رد به سینه آمریکا نزد و منتظره که ببینی که آمریکا قدم‌های بعدی رو چگونه برمی‌داره که صحبت‌ها رو شروع بکنن، که درباره گستره ای از موضوعات خواهد بود، من جمله مسئله هستی. من فکر نمی‌کنم که در مجموع این پیشرفت نه چندان قابل ملاحظه ایران در سال گذشته در زمینه هسته‌ای مانع از این بشه که آمریکا و ایران یا به طور کلی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 نتونند به صحبت‌های خودشون و گفتگوهای خودشون ادامه بدن.
بسیار ممنونم آقای آریان.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی دستاوردهای هسته‌ای ایران توصیف می‌کنند یک روز پس از برگزاری مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران و البته در شهر اصفهان. اما در همین ارتباط، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، دیروز در همین مراسم، یعنی مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای، از به گفته وی دو دستاورد بزرگ هسته‌ای خبر داد: بسته‌بندی و آماده کردن سوخت هسته‌ای برای قرار گرفتن در راکتور اتمی و همچنین آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چندین برابر بیش از سانتریفیوژهای موجود. از دیگر سو، غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، نیز گفت که 7000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز نصب شده است. این در حالی است که همینطور که در خبرهای در گزارش پیشین شنیدیم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنشی به این خبر ابراز داشت که نمیدانیم چه چیزی را باید درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران باور کنیم، چرا که واشنگتن تا حالا ادعاها و ارزیابی‌های مختلفی را درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران طی سال‌های اخیر شاهد بوده. در همین باره مرزاد پدرام هم از رادیو فردا با فرانک بارنابی، فیزیکدان اتمی و مشاور امور هسته‌ای در لندن به گفتگو نشسته و در پرسش نخست از او سوال کرده که دستاورد تهران از افتتاح نخستین کارخانه سوخت هسته‌ایش در اصفهان چه بوده است؟
همونطور که شما گفتید این نشون میده که ایران قادر تمام مراحل چرخه سوخت هسته‌ای رو انجام بده. البته من مطمئن نیستم که ایران بتونه پلوتونیوم رو به درستی بازفراوری کنه که در واقع همون جدا کردن پلوتونیوم از عناصر پردازش شده سوخت راکتور هسته‌ای. اما صرف نظر از این مسئله ایران نشون داده که میتونه تمام مراحل چرخه سوخت هسته‌ای رو انجام بده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلام کرده که ایران دو دستاورد مهم در زمینه هسته‌ای داشته، یکیش همون بسته‌بندی و آماده کردن سوخت هسته‌ای و دیگری هم آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با سرعت بیش از دو برابر ماشین‌های موجود هست. این گفته به نظر شما تا چه حد پایه علمی داره؟
فکر میکنم ساخت سانتریفیوژهایی با دو برابر سرعت دستگاه قبلی گفته باورپذیرتری باشه. این حرف به این معنی است که اگر ایران نسل جدید سانتریفیوژها رو نصب کنه میتونه اورانیوم رو بسیار سریعتر از گذشته غنی کنه. این چیزی بود که ما انتظارش رو داشتیم. ما میدونستیم ایران در حال آزمایش سانتریفیوژهای کارآمدتریه و حرفای محمود احمدی نژاد هم خبر داد که ایران به این هدف رسیده.
غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که ایران موفق به ساخت سانتریفیوژهایی با استابیلیتی یا ثبات 5 تا 6 برابر شده. این گفته به چه معناست؟
سانتریفیوژها با سرعت بسیار بسیار بالایی میچرخند و گاز هگزافلوراید اورانیوم را غنی میکنند که گازی است بسیار واکنش پذیر و فرساینده. به همین دلیل به خاطر سرعت بالا و نوع موادی که در سانتریفیوژ استفاده میشه مشکل بشه سانتریفیوژها را برای مدتی طولانی فعال نگه داشت. به همین دلیل اگر صحبت از استابیلیتی یا ثبات میشه به این معنی است که ایران قادر خواهد بود سانتریفیوژها رو در سرعت بالا و مدت طولانی فعال نگه داره. انتظار می رفته که این مسئله با گذشت زمان اتفاق بیفته.
شما از سانتریفیوژهای جدیدی که ایران خبرش رو داده اطلاعاتی دارید؟ منظورم از نوع مواد و دانش ساخت اون هست.
خب مدل‌های قدیمی که ایران از اونها استفاده می‌کرد از نوع P1 بود و نسبت به دانش هسته‌ای امروز نسبتاً قدیمی و منسوخ شده به شمار میره. اما بستگی به موادی داره که در خود سانتریفیوژ مورد استفاده قرار می‌گیره. اگر ایران از فیبر کربن استفاده کنه به سرعت بیشتر و غنی‌سازی بهتری دست پیدا می‌کنه و این همون چیزی است که ایران انجام داده. گفتم که ایران مدتی که در حال آزمایش سانتریفیوژهای کارآمدتری
ایران اونطور که گفته میشه به تدریج تعداد سانتریفیوژهاش رو زیاد کرده. از 1300 دستگاه در فروردین ماه 86 تا امروز که خبر از نصب 7000 دستگاه داده. با این شتابی که ایران گرفته شما فکر میکنید به دنبال چه چیزی هست؟
طرح اصلی ایران این بوده تا در مرکز اصلی غنی‌سازی اورانیوم در نطنز 50,000 سانتریفیوژ نصب کنه. ما میدونیم که ایران تونسته دست کم 3,000 سانتریفیوژ رو در یک مجموعه متصل به هم راه اندازی کنه. نصب این تعداد سانتریفیوژ بر روی کاغذ برای تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا برای ساخت یک سلاح هسته‌ای در مدت یک سال کافی است. ایران هرچه بخواد اورانیوم غنی شده با غلظت بالای بیشتری تولید کنه باید سانتریفیوژهای بیشتری به کار بگیره. اما در نظر داشته باشید با توجه به تهدیداتی از سوی دولت پیشین آمریکا و دولت اسرائیل عقلانی به نظر میرسه که فرض کنین ایران در خفا تعدادی سانتریفیوژ ذخیره کرده که در صورت حمله احتمالی به تاسیسات نطنز در تاسیسات مخفی دیگری از سانتریفیوژهای ذخیره شده استفاده کنه.
گفتگوی بود با فرانک بارنابی، فیزیکدان اتمی و مشاور امور هسته‌ای در لندن درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در شیراز 9:15 دقیقه جمعه شب است. یک سال پس از انفجار بمبی در یکی از حسینیه های شهر شیراز که 14 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت، بامداد امروز سه متهم این پرونده بمبگذاری در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. بهروز کارونی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
پیشتر دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم اعدام محسن اسلامیان 21 ساله، علی اصغر پشتر 20 ساله و روزبه یحیی‌زاده 32 ساله را تایید کرده بود. اتهام این افراد محاربه و فساد فی‌الارض از طریق عضویت در یک انجمن تروریستی خارج از کشور، اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی، مشارکت در انفجار حسینیه شیراز و مشارکت در طراحی انفجار در سایر نقاط کشور اعلام شده بود. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن هر گونه اقدام خشونتبار از سوی این تشکل مدافع حقوق بشر میگوید:
ما در این حالی که با خانواده هایی که در این حادثه آسیب دیدن یا عزیزان از دست دادن ابراز همدردی میکنیم، معتقد هستیم متهمین هر پرونده از جمله این سه نفر باید در یک شرایط عادلانه در یک دادگاه بی‌طرف با حضور وکلای منتخب این متهمین به اتهاماشون رسیدگی میشد و چنانچه اثبات میشد طبق قوانین باشون رفتار میشد. اون چی که رخ داده اینه که اولا اجازه ندادن به این متهمین خودشون برای خودشون وکیل انتخاب کنن، بلکه وادارشون کردن به وکالت تسخیری.
برخی از رسانه ها پیشتر خبر داده بودند که متهمان در دادگاه علنی و با حضور وکلای تسخیری محاکمه شدند. در این میان آقای سلطانی با اشاره به آنکه ضوابط دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت نشده است میگوید: پس از صدور احکام بدوی اعدام، خانواده روزبه یحیی‌زاده برای تفویض وکالت به او مراجعه کردند.
پرونده در مرحله تعیین نظر بود. بعد از مراجعه به شعبه گفتن پرونده رفته به شعبه اول دیوان کشور. من مراجعه کردم 6-7 بار به شعبه اول دیوان کشور. برای چه کاری؟ دستور بگیرم برم با آقای یحیی‌زاده در زندان ملاقات بکنم، تنظیم وکالتنامه بکنم و بیام پرونده رو بخونم، یه لایحه تعیین نظر خواهی در مرحله تعیین نظر تقدیم شعبه اول دیوان بکنم. این دیوان اجازه ندادن. این تضییع حقوق متهمه.
به گفته این وکیل مدافع، مشابه این موضوع در زمانی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بود تکرار شد. احکام اعدام برای سه متهم این پرونده در شرایطی در سال گذشته صادر شد که پس از انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز سخنان ضد و نقیضی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران ابراز شده بود. این مسئولان در ابتدا علت حادثه را انفجار غیر عمد مهمات انبار شده در محل اعلام کردند. یک روز پس از این انفجار فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفت انفجار عمدی و خرابکاری نبوده است و احتمال داد که علت اصلی انفجار مهمات باقی مانده از نمایشگاهی در رابطه با دفاع مقدس که چندی پیش در همین محل برگزار شده بود باشد. اما کمتر از یک ماه بعد مصطفی پور محمدی وزیر کشور وقت در دیدار با خانواده قربانیان این انفجار اعلام کرد که علت انفجار بمبگذاری بوده است. یکی دیگر از نکته‌های مبهم در پرونده مزبور خودکشی عامل اصلی بمبگذاری به نام مجید راستگو بود که به گفته مقام‌های دادستانی پس از دستگیری با قرص سیانور خودکشی کرد. این رویداد در همان زمان با تردید و پرسش حجت الاسلام انجوی نژاد رئیس کانون رهپویان وصال شیراز مواجه شد که گفت این موضوع بسیار سوال برانگیز است. عبدالفتاح سلطانی با انتقاد از ارجاع شدن اکثر پرونده‌های امنیتی و سیاسی به دو شعبه خاص در قوه قضاییه میگوید:
یکی دو تا شعبه هستن که بدون رعایت ضوابط قانونی متاسفانه در اغلب موارد حکم‌های صادر می‌کنن که با ضوابط شرعی و قانونی تطبیق نداره. اگر به پرونده این سه نفر رسیدگی می‌شد، حداقل امکان این رو داشت که آقای یحیی‌زاده از حکم اعدام نجات پیدا می‌کرد. چون من خودم شنیدم که از وکیل ایشون میگه ایشون مستحق اعدام نیست، وکیل تسخیری ایشون. من خودم شنیدم از یکی از مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور که میگفت آقای یحیی‌زاده قابل دفاع از این پرونده، ولی نهایتاً اعدام شد. این تأسف باره. اگر یک مورد هم بیگناهی اعدام بشه تأسف باره برای این مملکت.
به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در این پرونده 15 نفر دستگیر شده بودند که 7 نفر از آنان جزو عوامل اصلی بودند. این خبرگزاری اشاره‌ای به سرنوشت و وضعیت متهمان باقی مانده نکرده است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. جمهوری چک که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، با صدور بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از بازداشت رکسانا صابری در تهران رسما اعلام کرد. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی از بهمن ماه سال گذشته در زندان اوین در بازداشت بوده است. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا یعنی جمهوری چک از مقام‌های ایران قویاً خواسته که با فرمانبرداری از کلیه معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی که تهران تمامی آنها را امضا کرده و به اجرای آنها متعهد شده، رکسانا صابری را هر چه زودتر آزاد کند. علیرضا طاهری از رادیو فردا با جزئیاتی بیشتر.
رکسانا صابری 31 ساله که در 6 سال اخیر ساکن تهران بوده است، نزدیک به 3 ماه پیش در آغاز به اتهام همراه داشتن یک شیشه شراب سر از بازداشتگاه های جمهوری اسلامی درآورد. اما به زودی این اتهام به فعالیت های روزنامه نگارانه بدون پروانه کار و سرانجام به اتهام جاسوسی برای آمریکا بدل شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی از شهر فارگو در ایالت داکوتای شمالی آمریکا که رکسانا بخش چشمگیر زندگیش را در آنجا گذرانده است، می نویسد ایراد اتهام جاسوسی به رکسانا دوستان، آموزگاران، استادان و همکاران پیشین او در فارگو را غرق حیرت کرده و به شدت تکان داده است. پدر رکسانا رضا صابری ایرانی و مادرش ژاپنی است، اما خود در آمریکا دیده به جهان گشوده است. به رضا و اکیکو صابری که به تهران رفتند روز دوشنبه گذشته اجازه داده شد که نیم ساعت با دختر دربند گرفتارشان دیدار کنند. اسوسییتد پرس می افزاید رکسانا صابری با دستاوردهایش به چهره‌ای شاخص در فارگو و حتی در سراسر ایالت داکوتای شمالی بدل شد. رکسانا 12 سال پیش با تشویق یکی از استادانش بر شرموک بودن خود غلبه کرد و با شرکت در مسابقه دختر شایسته ایالت داکوتا تاج این مسابقات را بر سر نهاد. به زودی جزء 10 دختر شایسته برتر سراسر آمریکا جای گرفت که برای ایالت داکوتای شمالی رویدادی کاملا بی سابقه بود. در مراسم تاجگذاری دختر شایسته آمریکا در همان سال، رکسانا با هنرمندی چشمگیر و گوشنوازی پیانو نواخت. رکسانا نه تنها پیانو نوازی ماهر که در رشته فوتبال بانوان نیز از ستارگان درخشان ایالت داکوتای شمالی بود. اما آرزوی دیرین رکسانا این بود که روزی روزنامه‌نگاری برجسته به خصوص در زمینه گزارش‌های خارجی شود. رکسانا با پشتکاری که داشت به زودی به این آرزو رسید. او به عنوان روزنامه‌نگاری مستقل و آزاد برای رسانه‌های گروهی مهمی چون NPR، رادیوی غیر دولتی سراسر آمریکا به صورت قراردادی کار می‌کرد و از تهران گزارش می‌داد. به گفته دوستان رکسانا، انگیزه بازگشت او به ایران تا اندازه‌ای ریشه در جستجوی هویت داشت. کاثی مکمالن، مدرس روزنامه‌نگاری در کنکوردیا، یادآوری می‌کند که رکسانا در جامعه گزارشگران بیشتر به زندگی روزمره مردم عادی ایران علاقه داشت تا به نوشتن گزارش‌هایی درباره زیر و زبر شدن‌های سیاسی جمهوری اسلامی. رضا صابری، پدر رکسانا، به اسوسییتد پرس گفته است که دخترش پیش از افتادن به سیاه‌چال‌های زندان جمهوری اسلامی گرم نوشتن کتابی درباره فرهنگ و مردم ایران بوده است. محاکمه این روزنامه‌نگار ایرانی زاده ای آمریکا قرار است هفته آینده برگزار شود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری. جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی. این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
بله، برنامه جنگ فرهنگی را حدود 3 ساعت دیگر در بخش دوم مجله نیمه شب نیز خواهید شنید. محمد صادق فرهادی‌نیا، پژوهشگر جوان ایرانی، از میان حدود 150 متخصص حفاظت از حیات وحش موفق شد به خاطر فعالیت‌هایش طی 15 سال اخیر در حفظ یوزپلنگ ایرانی به همراه یک متخصص هلندی و پژوهشگر دیگری از کشور ساحل عاج به عنوان برترین متخصص حیات وحش در سال 2009 انتخاب شود. اهدای این جایزه در یک باغ وحش در هلند و در حضور 300 چهره سرشناس حفظ حیات وحش در جهان صورت گرفت. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگویی با دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست، ابتدا از او درباره اهمیت این جایزه پرسیده است. اسماعیل کهرم در تهران.
یه جایزه معتبر بین المللیه که به پژوهشگرای جوان زیر 35 سال، به کسانی که در زمینه محیط زیست و حیات وحش مطالعه و تحقیق میکنن این اهدا میشه. مسئله اینه که در تمام جهان این پژوهشگرا میان و خودشون معرفی میکنن و کارهای خودشون رو عرضه میکنن. اینها مورد بررسی قرار میگیره. شخصیت های ممتاز و برجسته ای مثل سر دیوید اتنبرو، ایشون جزو اون داورها هستن و نهایتاً به کسانی که کارهای برجسته انجام دادن انتخاب میکنن و امسال نماینده ایران، جوان محقق ایران، با یکی از کشورهای دیگه اینها برنده جایزه شدن. بنابراین نظر اعتبار خیلی معتبر هست و باعث سرافرازی هست.
دقیقاً چه فعالیت‌هایی کردن به خاطر چه موفقیت‌هایی که داشتن این جایزه رو گرفتن؟
ایشون در طرح ملی نجات یوز که با کمک CSI در نیویورک انجام می شده در ایران دخالت داشتن و یک انجمنی رو اینچون پایه‌گذاری کردن به نام انجمن حفاظت از یوز ایرانی، دارای نشریه ایست و مقالاتی می نویسن و همینطور کارهای بیابانی.
الان شرایط چطور هست؟ شرایط یوز پلنگ ایرانی؟
ببینید، یوز ایرانی یه روزی در هندوستان، پاکستان، ایران، عراق، سوریه و افغانستان حضور داشته و حتی در شمال آفریقا. الان از تمام این زیستگاهش این جانور منقرض شده، حذف شده و فقط و فقط در ایران هست. منتها این که شما می‌فرمایید در چه شرایطی هست، به چه صورت هست، با کمال تأسف باید بگم در شرایط خوبی به سر نمی‌بره. یک طرحی رو به توسط WCS World Conservation Society نیویورک اینجا در ایران انجام شد برای نجات یوز آسیایی. حالا نتایج این یوز چی بود ما نمیدونیم، چون سازمان حفاظت محیط زیست یه سخنگو نداره که بیاد و این مسائل رو عنوان بکنه. طرح یوز چنان به صورت بسته و پشت اتاقهای در بسته صورت میگیره که حتی یه شکاربان مثل بنده اطلاع نداره، چه برسه مردم ایران. حالا چه میگذره ما نمیدونیم، ولی از روی برنامه هایی که اینها عنوان میکنن بنده تصور میکنم که این برنامه ها با کمال تأسف برنامه های علمی نیست، بیشتر برنامه هاییست برای انجام دادن و به اصطلاح نمایش دادن. این است که بنده زیاد اولا اطلاعی ندارم، چون اطلاعی ندادن، ثانیا خوشبین نیستم چون نتیجه ندیدم.
گفتگوی بود با دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست، در ارتباط با اهدای یک جایزه به یک پژوهشگر جوان ایرانی به نام محمد صادق فرهادی‌نیا که طی 15 سال گذشته اقدامات اساسی در حفظ یوزپلنگ ایرانی انجام داده است. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22 به وقت تهران، و در این فاصله اگر فرصت کردید حتما به وبسایت ما هم سر بزنید به آدرس radiofarda.com و اگر در ایران با فیلترینگ مواجه هستید از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید با این آدرس domsefeed.com domsefeed.com. شب خوش. نیما تمدن.